پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خوب رادیو معرف سلام. با قسمت دیگه ای از مجموعه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه امروز قصد داریم مطالبی درباره تاریخچه وضع حدیث و اوج اون در دوران معاویه و دورانهای بعد بیان کنیم. ما رو همراهی کنید. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در سراسر عمر شریفشون پرده از روی کینه‌های فردی و جمعی و در حقیقت فتنه‌های بعد از خودشون کنار می‌زدن و به این نکته اشاره می‌کردن که فتنه جداسازی سنت و قرآن و در حقیقت قرآن ناطق از قرآن صامت که لازم و ملزوم یکدیگرند در راهه. به این ترتیب همونطور که رسول خدا صلوات الله علیه و آله پیش‌بینی کرده بودند، قدرت طلبان عرب با سختگیری به صحابه از استناد به احادیث جلوگیری می‌کردن و حلقه استناد به احادیث رو برای صحابه پیامبر تنگ‌تر می‌کردن و در دوره دوم هم بخشنامه کردند که هیچ کتابی نباید کنار کتاب خدا باشد. عزیزان، از گروه قرآن و حدیث رادیو معرف با برنامه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما هستیم. در این لحظه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. چند برنامه هست که در خدمت شما عزیزان دانشور هستیم، درباره احادیث ساختگی مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم. بحثمون درباره تاریخچه وضع به اینجا رسید که گفتیم در دهه اول همزمان با پیدایش حدیث وضع به طور خیلی مختصری شروع شد. نمونه های خیلی ساده ای رو ارائه دادیم، اما عرض کردیم در دهه دوم به شکل دیگر، در دهه سوم هم چندان تفاوتی با دهه دوم نداره، گرچه که در دهه سوم به خاطر روی کار آمدن خلیفه سوم عثمان مقداری از اون سخت گیری های نسبت به تدوین حدیث کاسته شد، اما کاملا برطرف نشد. اما تأثیر چندانی در شیوع و نشر جعل حدیث به این گونه که بتونیم دهه سوم رو متفاوت با دهه دوم قرار بدیم نداشت. اما در دهه چهارم ما شاهد شورش های ضد خلافت هستیم که از عراق و مصر افراد بسیار زیادی به مدینه آمدند، بارها و بارها لب به اعتراض گشودند و بر علیه سیاست های پایتخت اون روز مدینه و به ویژه شخص مروان اعتراضاتی رو انجام دادند. در این جریانات و در این کشمکش ها قاعدتا یک سلسله گفتگوها، یک سلسله شایعاتی پخش شد که برخی از دانشوران معاصر اهل سنت این دوره رو دوره آغازین جعل میشمارن. اما ما چون نمونه هایی رو از دهه اول ارائه دادیم، این نظریات رو نمیتونیم بپذیریم و اساساً نظریات کاملا قابل استنادی هم نیستند. یعنی مثلا فرض بکنید برخی عبدالله ابن سبع رو در این دهه مروج احادیث ساختگی و اساساً سازنده اونها میدونن که هیچ سند تاریخی که قابل قبول باشه ارائه ندادند و اساساً بسیار دور از ذهن که یک فردی بتواند این مقدار حدیث ساختگی بسازد، از بصره، از یمن، از عراق، از همه جا نیرو گرد بیاره و چنان فتنه هایی رو در اندازه که خلافت رو به تنگنا بیاندازه و منجر به کشتن خلیفه بشه. اینها رو علامه فقید سید مرتضی عسکری در کتابشون راجب عبدالله ابن سبأ نقد کردن. حالا ایشون حتی منکر وجود واقعی چنین شخصیتی هستند، بر فرض هم که فردی رو ما به نام عبدالله ابن سبأ داشته باشیم، مسلماً همونطوری که علامه عسکری و دیگران فرمودن، این همه حدیث سازی نمیتونه به او مستند بشه بدون آن که مخالفت صحابه رو برانگیزه، مخالفت کسی مثل امام علی رو برانگیزه، بدون اینکه اینا هیچ اعتراضی بکنن، چون این شخصی بتواند هرچی که میخواهد ببافد و بسازد و بپراکند. حتی محققین معاصر اهل سنت مثل عمر فلاطه در کتاب الوضع فی الحدیث که دوره سجلی مفصل هست درباره احادیث ساختگی، خب ایشون اساسا این نظریه رو با شواهد تاریخی رد کرده و نمونه های خلاف اون رو آورده. البته خود ایشون تاریخچه وضع رو از سده اول، یعنی ثلث آخر سده اول میدونه و یه چیزی حدود 30 سال تاریخ گذاری شروع جل رو از این نظریه های خامی که در دهه 4 گفتند 30 سال متأخر میکنه، سالهای 65-66 میدونه، که اونم قابل اثبات نیست و بهش خواهیم پرداخت، اشاره خواهیم کرد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اما اون چی که در تحقیقات میشه بهش رسید اینه که دهه 5، یعنی 41، 42، 43 تا 50، یعنی دهه پس از شهادت امام علی علیه السلام رو میتونیم سرآغاز اوج جهل، گسترش وضع بدانیم. یعنی درست است که حدیث سازی در دهه اول، در همون سالهای حضور مبارک پیامبر در مدینه پا گرفت، شروع شد، اما نتونست گسترش بیابه به خاطر وجود خود پیامبر و به جهت دلایل دیگری که عرض شد. اما در دهه میانی قرن، دهه 5، دیگر امام علی علیه السلام رخت از دنیا بربسته بودن، شهید شده بودن و حکومت تمام و کامل به دست امویان و قریش سیاسی افتاده بود. امام حسن و امام حسین علیه السلام رو با اون اندک بازماندگان صحابیشون، اونایی که وفادار به اونها بودن، در مدینه منزوی کرده بودن. تمام حکومت در اختیار امویان بود. حتی اشخاص بسیار جوان و نوجوان اموی پست‌های کلیدی رو در اختیار گرفته بودن. حتی منصب‌های اجتماعی و دینی رو امویان میان هواداران خودشون تقسیم کرده بودند. تمام سیاستمداران کهنه‌کار حقباز به دور خلافت اموی گرد معاویه جمع شده بودند. ببینید، شخصی مثل مغیره ابن شعبه که در سیاست بازی و حقبازی معروف بود در عرب و از جهت ایمانی بسیار ضعیف بود، از طرف حکومت معاویه میاد میشه حاکم کوفه، یعنی مرکز عراق. زیاد ابن ابی که معلوم نیست پدرش کیست، به وسیله ترفند سیاسی معاویه اون رو ملحق به خودش میکنه، میشه زیاد ابن ابی سفیان و بعد میشه فرماندار بصره، یعنی یکی از حاصل خیزترین مناطق عراق و بندر و گلوگاه عراق. یعنی در واقع عراق که مرکز اصلی قدرت شیعه بود، به تصرف اموی ها و با اون مکاری و حیله‌گری به زیر پای کامل اونها در میاد. حکومت میشه سلطنت، حتی خلافت هم نمیمونه. بیت المال میشه جیب شخصی خلیفه. دستگاه تبلیغاتی معاویه کاملا میتونه علیه امام علی علیه السلام و یارانش به طور کامل اون چه رو که میخواد بسازه و نشر بده. حدیث سازی درباره مناقب و فضائل قوم و قبیله معاویه خیلی آسان میشه و به راحتی میتونن از منبرها، از خطبه ها، از مسجد ها، از سخنرانی های گاه و بیگاه کارگزاران خودشون سوء استفاده بکنن و اون چرا که میخوان به نفع خودشون بسازن و اون چرا که میخوان علیه آل علی علیه السلام نشر بدن. تو این زمان حتی قتل و اعدام کسانی مثل حجر ابن عدی، مثل اون 8-9 نفر یاران راستین حجر ابن عدی، مثل کشتن بسیار بدعت‌آمیز عمر ابن حمق خزائی، بسیار بسیار بزرگ و صحابی مشهور پیامبر، دیگه اعتراض کسی رو بر نمی انگیزه و اگر هم کسی اعتراض بکنه در نطفه خفه میشه. چنان وضعی میشه که راویا بعضی وقتا مجبور میشن به جای اینکه بگن امام علی علیه السلام، به کنیه و کنایه بگویند ابو زینب. حتی وقایع تاریخی مهمی مثل بی‌حرمتی به پیکر مبارک امام حسن علیه السلام کسی رو بر نمی انگیزه. تو این فضا قاعدتا بنی امیه میتونن حدیث سازی بکنن. اگر بخواید دقیقاً فضای اون روزگار رو بدونید، مراجعه بکنید به تحف العقول، خطبه بلند امام حسین علیه السلام که پس از شهادت برادر، چند سالی پس از شهادت برادر، اما هنوز در دوران معاویه در منا برای علما انجام میده. من ترجمه اون رو از جناب آقای عطابکی وام گرفتم و در کتاب وضع و نقد حدیث آوردم، میتونید مراجعه بفرمایید. جالب توجه اینه که امام علی علیه السلام این وضعیت اسفبار رو پیشبینی کرده بوده. در نهج البلاغه خطبه 147 داریم، امام علی علیه السلام میفرمایند و انه سیاتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله. سیاتی علیکم، شما دانشوران عزیز میدونید وقتی سین میاد سر یاتی، سر فعل مضارع، یعنی به زودی، حتی از سوفه یعنی زودتر، به زودی پس از من، یعنی وقتی من از دنیا برم. امام علی علیه السلام میفرماید، امام علی چه سالی از دنیا رفتن؟ رمضان 40. ما داریم راجع به کی زمانی صحبت میکنیم؟ 41، 42، 43، دوران معاویه، دهه پنجم سده اول. امام علی میفرماید به زودی پس از من روزگاری میاد که چیزی از حق پنهانتر نیست، چیزی از باطل آشکارتر و چیرتر نیست و چیزی فراوانتر از دروغ بستن به خدا و رسولش نخواهد بود، که در دوران معاویه این محقق میشه.
دوستان، پس از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله، در پی سختگیری هایی که صورت پذیرفت به شهرها نامه ارسال شد که هر کس احادیث مکتوبی داره اونها رو محو کنه و در دوره قبل از به خلافت رسیدن ظاهری وصی پیامبر صلی الله علیه و آله، خلیفه سوم به منبر رفت و گفت روا نیست کسی حدیثی را نقل کند که در زمان ابوبکر یا عمر نشنیده باشد. تا اینکه معاویه و حزب اموی نظام امور رو به دست گرفتن و بخشنامه کردند که ای مردم، از رسول خدا کمتر حدیث نقل کنید و اگر به این کار میپردازید به نقل احادیثی که در زمان عمر رایج بود اکتفا نمایید. آری، سیاست ممانعت از نقل روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان گسترش داده شد که احادیث نبوی کم کم به فراموشی سپرده شد. در چنین اوضاعی جامعه اسلامی با مشکل مواجه و نیاز به شنیدن احادیث نبوی بیشتر شد و این کمبود تا حدی اوج گرفت که مسئولان حکومت را به بررسی و گرفتن تصمیم جدی وادار کرد. همونطور که در برنامه قبل هم اشاره شد، در چنین شرایطی بود که قصه گویی و اسرائیلیات رواج پیدا کرد. تمیم داری از مسیحیان تازه مسلمان شده اولین قصه گویی بود که با فرمان خلیفه دوم شروع به قصه گویی کرد. تمیم در دوره خلیفه سوم آزادی بیشتری داشت و اونطور که خودش دوست داشت و و برا شیرین بود بدون هیچ منعی قصه می گفت، تا جایی که ذهبی در تذکرة الحفاظ متذکر می شه که تمیم قصه گو خرافات مسیحی رو رایج ساخت و بعد از کشته شدن عثمان با مراجعت به شام و پیوستن به معاویه در همونجا به منتشر کردن دروغ و اتهامات مشغول شد. گذشت زمان نشون داد که تدبیر قصه‌گویی کافی نیست و به همین علت حکومت اموی جعل حدیث و دروغ بستن به رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به صورت جدیدی دنبال کرد و به اوج رسوند و زمینه ی خونه نشین کردن راویانی رو فراهم کرد که تبعید و زندان، زبان بریدن و هر تهدید دیگه‌ای نتونست مانع سکوتشون بشه. خب عزیزان، در این لحظه ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رو میشنویم.
باز میتونیم تأیید این که گسترش وعظ رو در این دوران معاویه ما میخوایم بگیم از کلام امام باقر علیه السلام تأیید بیاریم. خوشبختانه سخن ارزشمند امام باقر علیه السلام در کتابهای شیعی نقل شده، سلیم بن قیس اون رو نقل کرده، در کتاب‌های اهل سنت هم نقل شده. من از اهل سنت از شرح ابن ابی الحدید نقل می‌کنم، جلد 11 صفحه 43، تو بهار الانبار هم اومده جلد 2 صفحه 211. کسانی که شرح ابن ابی الحدید رو ندارن میتونن اونجا مراجعه کنن. ببینید، امام باقر علیه السلام به یکی از یارانش ستمهایی که قریش به او پدران و شیعیانش روا داشته بود یک به یک گزارش کرد و سپس فرمود: ما اهل بیت هماره زیر فشار و شکنجه و تبعید و محرومیت بوده ایم. ما را خار می داشتند، می ترساندند، می کشتند، بر خون خود و دوستانمان ایمن نبودیم. دروغ گویان و منکران به سبب دروغ و انکارشان جایگاهی نزد صاحب اختیاران امور و قاضیان و کارگزاران بدکار داشتند. از اینجا به بعد شاهد ماست با ساختن احادیث دروغین و نقل چیزهایی از ما که نه آنها را گفته بودیم و نکرده بودیم قصد مبغوض کردن ما نزد مردم داشتند. و شاهد نهایی بیشتر این کار در روزگار معاویه، اون هم پس از وفات امام حسن علیه السلام بود. یعنی دوران معاویه رو اگر به دو دوره کلی ما تقسیم کنیم، معاویه پیش از شهادت امام علی فرماندار شام بود، پس از اینکه امام علی شهید شدند حاکم و خلیفه کل حکومت اسلامی شد. این دوره خلافت قاسبان معاویه خودش دو تا دهه بود، یه دهه با امام حسن علیه السلام، یه دهه با امام حسین علیه السلام. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند کل دوران معاویه دوران اوج جهل بود، به ویژه 10 سال آخرش که دیگه امام حسن علیه السلام هم شهید شده بودند. بعد امام باقر علیه السلام ادامه میدن، می‌فرماید که خب شیعیان ما رو شکنجه کردن، غارت کردن، اموالشون رو به زندان افکندن، حتی مثلا اشخاصی مثل عبیدالله ابن زیاد، حجاج ابن یوسف ثقفی، اینها بعدها در طول همون اقتدار بنی امیه و بعد از معاویه خب اون کارها رو روا داشتن. اما قسمت حدیث سازیش اینطوری شد: تا آنجا که افراد نیکو، افرادی که پارسا بودن، راستگو بودن، احادیثی شگفت و غریب از برتری برخی خلفا بر برخی دیگر نقل می کردن که خدای متعال هیچ چیزی از آنها را نیافریده بود و واقع نگشته بود، اما این افراد از فراوانی راویان آنها که براشون شناخته شده نبود که دروغ گوان و پارسا نیستند، خیال میکردند چون اینا فراوانند آن احادیث را صحیح میپنداشتند و همینجور هی نقل میکردند. یعنی یک فریب اجتماعی سیاسی خوردن پارسایان، خیال میکردند این حدیث هایی که اینها نقل میکنند به جهت تکثرش اینها درسته. گاهی اوقات دقت بفرمایید، ما توی محاورات اجتماعیمون هم همینو میگیم، میگیم فلانی آدم خیلی بدیه. چرا؟ چون همه میگن. این همه گفتن دلیل نمیشه. خیلی ها میدونن که فلانی این پولو غارت کرده. وقتی که پیگیری میکنی میبینی به یه جای واحد، به 2 نفر که ساختن میرسه. خیلی از شایعات اینجوری پخش میشه. امام باقر علیه السلام اینجوری میفرماد، فرمان یه حدیث ساختگی میساختن بعد میدادن افرادی که تو مکتب خونه ها، مدرسه ها، حوزه ها، مسجد ها این حدیث رو میگن، شایع میشد. حالا یک دلیل بسیار متقن تاریخی ابن ابوالحدید میاره که دیگه کاملا دست معاویه رو در جل نشون میده. ابن ابوالحدید 4 نامه از معاویه گزارش میده که در واقع ابلاغیه های رسمی حکومت اموی و یه گونه دستورالعمل های لازم الاجرا بوده که باید کارگزاران انجام میدادن. ببینید اینا رو ابن ابوالحدید از کجا میاره؟ از کتاب الاحداث مال یه شخصی به نام ابوالحسن مدائنی که از مورخان خود اهل سنت هست، در سال 25 هجری در سن 90 سالگی درگذشته، یعنی مثلا سالهای 150-140 رو کاملا یادشه، یه همچین شخصیه. اونم از یکی دو نسل قبل نقل میکنه. میگه پس از اون که من دیگه خلاصه‌شو میگم، اصل مطلب رو به صورت ریز در کتاب صفحه 36 آوردیم. میگه وقتی معاویه با امام حسن صلح کرد و دیگه امام حسن رو منزوی کرد، یه دستورالعمل فرستاد برای کارگزاران. نامه 1، فضائل علی علیه السلام را نقل نکنید، اظهار لعن و بیزاری بجویید. هر کسو دیدید از فضائل امام علی نقل میکنه کنار بزنید، هر کسو دیدید از مناقب عثمان نقل میکنه به خودتون نزدیک بکنید. خب نتیجهش این شد، خود مدائنی و ابن ابوالحدید نقل میکنن. در نتیجه این فرمان خیلی ها اومدن راجع به عثمان ساختن، سخنانی رو ساختن، می آمدن می دادن به کارگزاران، خودشونو وارد دربار کارگزاران و امویان می کردن. بخشنامه دوم اومد، آقا نقل حدیث دربار عثمان خیلی فراوان شده، دیگه از این به بعد وقتی نامه من به دستتون رسید به مردم بگید درباره دیگر صحابه روایت نقل بکنن، به ویژه خلفای اول، و در مقابل هر حدیثی که درباره امام علی هست، البته تو نامه ایشون داره ابو تراب، حدیثی هم تو فضیلت صحابه نقل بکنید. معاویه میگه این مایه چش روشنی منه و تضعیف هواداران ابو تراب. اینم نامه دوم. وقت مدائنی خودش آورده، این مورخ گفته که وقتی این دوتا نامه رو برای مردم خوندن، اخبار جعلی فراوانی در فضائل صحابه نقل شد و مردم در بازگویی این اخبار جدیت کردند، تا جایی که در منبرها نیز نقل و در مدرسه ها به معلمان دستور داده شد تا حتی به کودکان اینها آموزش داده بشه. یه مدت اینجوری گذشت. معاویه یه بخشنامه سوم فرستاد، گفت آقا جون اصلا هر کس متهم به دوستی با امام علیه اصلا از حقوق مدنی محرومش کنید، حقوق نداره، مزایا نداره، اسمشو از دیوان قطع کنید، سهمیه بیت المال بش ندید. بخشنامه چهارم اومد که دیگه اصلا هر که دوستی امام علی رو داشت خونه رو بر سرش خراب کنید. اون نامه اول دوم به احادیث جعلی مربوط میشه. گاهی اوقات میشد که یکی از شیعیان خونه یه شخص دیگه از دوستانش میرفت، میترسید حتی یه حدیث کوچیک نقل بکنه، اما احادیث جعلی نسبت به مذمت و نکوهش امام علی علیه السلام و اهل بیت فراوان شد. متاسفانه برخی از فقیهان، برخی از قاضیان، برخی از والیان، قاریان قرآن، حتی محدثان ریاکاری تو این مدت پیدا شدن که برای نیل به ثروت جعل حدیث کردن و جوری شد که اساساً دیگه همه خیال میکردن که این اخبار راست و درسته و نقل میکردن. این دوران اسفبار در زمان یزید هم ادامه پیدا کرد. آیا ما دلیلی داریم برای این؟ بله. روایتی هست از امام صادق علیه السلام که به روشنی نشون میده دوران کوتاه 3 ساله یزید هم تفاوتی با دوران 20 ساله معاویه در جعل حدیث و گسترش وعظ نداره. این روایت رو شیخ صدوق توی علل‌الشرایع نقل کرده. از اینجا شروع میشه. یه شخصی به نام عبدالله هاشمی میره نزد امام صادق علیه السلام، میگه خب ما که میدونیم تو روز عاشورا امام حسین علیه السلام کشته شد و میدونیم که اهل سنت و توده مردمم به امام حسین علیه السلام احترام میذارن و این آیه قرآن هم که همه خوندن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، چرا پس میان روز عاشورا رو به مبارک اعلام میکنن و بعد برخی هم مثلا به خاطر مبارک بودنش مثلا روزه میگیرن اون زمان رو میفرماید. امام صادق علیه السلام میگه که علت اصلی این جعل حدیثه. امام پاسخش اینه: لما قتل الحسین علیه السلام تقرب الناس به شام الى یزید فوزعوا له الاخبار. هنگامی که امام حسین علیه السلام کشته شد، مردم شام اومدن برای این روز حدیث می ساختن، از یزید جایزه می گرفتن. یکی از حدیثایی هم که ساختن این بود که گفتن اصلا روز عاشورای اون مبارکه تا اینکه مردم رو از گریه و زاری و عزاداری بچرخونن به طرف جشن و شادی و سرور و شادمانی. پس دوران یزید هم امتداد دوران معاویه است. این گسترش وضع در طول دوران بنی امیه ادامه یافت که در برنامه آینده انشالله دوران عبدالملک ابن مروان رو در این امتداد بررسی میکنیم.
به پایان برنامه مرواریدهای ساختگی رسیدیم، اما حدیث صحیح این برنامه رو از کتاب عیون و اخبار رضا جلد دوم صفحه 133 تقدیمتون میکنیم. امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر علیه السلام روایت کردند که اون حضرت فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را به پیروی از علی، حسن و حسین علیه السلام وصیت و سفارش نمود. سپس درباره آیه شریفه‌ای که فرموده ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر را گفت مقصود امامان از اولاد علی و فاطمه علیهم السلامند تا روز رستاخیز. با این امید که همه ما از پیروان راستین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله باشیم، همه شما خوبان رو به خدای متعال میسپاریم. موفق و پیروز باشید. بی کرم